راسخ هستم، ارادتمند شما، همراه شما در این برنامه. برنامه امروز گفتگوی اقتصادی با همراهی این عزیزان تقدیم شما خواهد شد. سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل‌نژاد تهیه‌کننده محترم برنامه هستند، سرکار خانم دهنوی و مسئول هماهنگی برنامه و سرکار خانم دکتر راحله بسطامی عهده‌دار صدابرداری این برنامه خواهند بود. در برنامه امروز همطور که همکارم سرکار خانم دهنوی گفتن می‌خوایم به امکان حذف ارز 4200 و مدیریت بازار کالاهای اساسی بپردازیم. همطور که مستحضر هستید، امسال برای سال سوم هست که در بودجه سالانه کشور ارز ترجیحی دیده شده. سال 98 اولین بار بود که رقم 14 میلیارد دلار دیده شده بود. سال 99 این رقم به حدود بین 9 تا 10 میلیارد دلار دیده شد و امسال که سال 1400 هست با کلی کش و قوس بین مجلس و دولت رقم حدود 8 میلیارد دلار دیده شد که البته مجلس شرط کرد که در 6 ماهه ابتدای سال این ارز رو تخصیص بده. حالا الان در 6 ماهه دوم سال با چالش ارز 4200 مواجه هستیم که ما اینو تمدید بکنیم یا نکنیم در بودجه در 6 ماهه دوم سال. رئیس سازمان برنامه بودجه اعلام کرده که ما متمم به مجلس نخواهیم برد و اما ارز 4200 که در طول این چند سال اختصاص داده شده به هدف اصابت نکرده، یعنی با اونها کالاهای اساسی یا کالاهای واسطه‌ای که منجر به تولید کالاهای اساسی میشن خریداری شده اما به قیمت مناسب و منطقی به حلقه های تولید یا زنجیره تولید داده نشده یا به دست مصرف کننده نرسیده. میخواییم ببینیم آیا میشه ارز 4200 رو حذف کرد یا باید باشه در بودجه امسال و یا حتی سالهای بعد یا خیر. به این نکته هم اشاره بکنم که رقم 14 میلیارد دلار سال 98 به خیلی از کالاها اختصاص داده میشد، به شکر اختصاص داده میشد، به چای، همینطور پیش از اون حتی موز رو با ارز 4200 وارد کشور میکردیم، اما اینها به مرور حذف شد و یه جورایی به قیمت روز دلار تأثیر خودش رو در کالاها گذاشت و به تعبیری بگیم گلوبالیزه شد قیمتها، یعنی قیمتهای داخلی جورایی با دلار به روز جهانی شد. اما آیا این امکان وجود داره که در حوزه دیگر کالاهای اساسی اتفاق بیفته، مثلا نهادهای دامی که ما وارد کشور میکنیم برای دام و طیور که نهایتا برای لبنیات هم در واقع اثر خودش رو میگذاره، آیا امکان حذف این برای گندم وجود داره؟ امسال که ما حدودا یه نزدیک به 6 میلیون تن گندم باید وارد کشور بکنیم، آیا میتونیم با ارز غیر ترجیحی یعنی ارز مثلا نیمایی وارد کشور بکنیم؟ یا دارو یا مواد اولیه‌ای که بر اساس اون دارو تولید میشه آیا امکان حذفش هست یا نه؟ اینا سوالات جدی که در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی بهش خواهیم پرداخت. همکارانم یه بسته رادیویی براتون آماده پخش کردن، این بسته رو بشنوید و بعد من مهمونا رو خدمتتون معرفی میکنم.
سید احسان خاندوت:
یه اجماع نسبی، نمیگم کامل، اما در بین کثیری از اقتصاد خونده ها وجود داره مبنی بر این که سیاست ارز ترجیحی با این شکل و شمایلی که داره اجرا میشود حتما سیاستی است که خسارتهاش بسیار 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 بیشتر از اون حداقل منفعتی است که نصیب برخی مصرف کنندگان خواهد کرد. البته منافع دیگری هم نصیب زنجیره‌ای که در این مسیر فعال هستن میشه، اما قطعا اون معیاری برای تصمیم گیری سیاست گذار نباید باشه.
اصرار دولت بر استفاده از ارز 4200 تومانی باعث شد که بیش از 50 میلیارد دلار در طول 4 سال اخیر هدر رفته و منابع حاصل و ما با تفاوت‌ها بیشتر به جیب دلالان و سوداگران برود. در پی جهش ارزی در اواخر سال 1396 و افزایش قیمت‌ها در طی سال‌های 1397 تا 1399، دولت به منظور حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه در تامین نیازهای اساسی، سیاست تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی را برای واردات کالاهای اساسی به ویژه اقلام غذایی از قبیل گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی، تخم مرغ و غیره در نظر گرفت. اصرار دولت بر استفاده از ارز 4200 تومانی باعث شد که بیش از 50 میلیارد دلار در طول 4 سال اخیر هدر رفته و منابع حاصل و ما با تفاوت‌ها بیشتر به جیب دلالان و سوداگران برود. سیاستی که قرار بود به صورت موقتی اجرا شود، نه تنها موقت نبود بلکه اکنون بیش از 3 سال است در اقتصاد ایران نهادینه شده و با وجود گمانه‌هایی که در مجلس مبنی بر حذف آن در لایحه بودجه 1400 مطرح شد، کماکان این سیاست در سال 1400 هم ادامه دارد. موضوعی که اعلامی شد دولت ارز یارانه‌ای تخصیص و پرداخت کرده تا خانوارها کالاهای ارزان‌تری خریداری کنند، اما در بازار قیمت‌ها به شکل دیگری محاسبه می‌شد. گرانی و کمیاب شدن کالاهای اساسی رفتار خانوارها نسبت به خرید این محصولات را تغییر داد، به طوری که اگر خانوارها قبلاً هفته یک روغن مصرف کرده و پس از اسمام آن در لیست خرید خود قرار می‌دادند، یک بار خانه‌ها را به انبار کالاهای اساسی مورد نیاز تبدیل کرد. در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1400، مجلس ابتدا ارز ترجیحی تومانی را حذف کرد، اما با مخالفت دولت همراه بود و در نهایت تصمیم گرفته شد دلار 4200 تومانی در 6 ماهه ابتدایی سال ادامه یابد تا زیرساخت حذف آن فراهم شود. در آن زمان برخی کارشناسان هشدار دادند ارز ترجیحی به دلیل اختلاف قیمت بالایی که با نرخ بازار آزاد دارد منجر به راند شده و باید حذف شود. از این رو گفته می شود ارز 4200 تومانی به هدف اصابت نکرده و دولت باید آن را حذف نماید. بدون شک حذف دلار 4200 تومانی گرانی کالاهای اساسی را به دنبال خواهد داشت. از این رو برخی کارشناسان می گویند امکان حذف ارز ترجیحی وجود ندارد و باید ادامه یابد. از سوی دیگر برخی بر این باورند که دولت هزینه زیادی برای واردات نهادها و کالاهای اساسی پرداخت می کند، اما خانوارها از آن بهره مند نمی شوند. گروهی از کارشناسان معتقدند اکنون قیمت کالاهای یارانه‌ای بیش از این که به نفع خانوارهای محروم و اقشار کم درآمد باشد به نفع خانوارهای ثروتمند است. اکنون گوشت و مرغ و تخم و مرغ، ماهی و برنج در بین خانوارهای ثروتمند بیشترین مصرف را دارند و هر کدام به نوعی یارانه دریافت می‌کنند. این در حالی است که خانوارهای کم درآمد و اقشار ضعیف مصرف پروتئین بسیار پایینی دارند. پیشنهاد گروهی از کارشناسان به دولت 13 است که ارز ترجیحی حذف شود، یارانه ی خانوارهای کم درآمد افزایش یابد. این بهترین اقدام دولت 13 برای حمایت از محرومان از دید این گروه از کارشناسان به نظر می رسد. اما این امر هزینه سیاسی دارد که باید دید آیا دولت مردان حاضر به قبول این کار می شوند یا خیر.
خب آقای دکتر قاسم علی حسنی، دبیر کل محترم اتحادیه بنکداران، و آقای دکتر عطاالله هاشمی، رئیس محترم بنیاد ملی گندمکاران ایران، همچنین عضو محترم شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی، دو مهمان حاضر در استودیوی رادیو گفتگو برنامه گفتگوی اقتصادی هستند. دو مهمان هم تلفنی روی خط ارتباطی ما خواهند اومد، از اتاق بازرگانی ایران و از کمیسیون اقتصادی مجلس که خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر حسنی، خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت جنابعالی که یک مجری توانا هستی جناب دکتر راسق.
متشکرم.
و با درود به ملت کهندیار ایران، از سرخس تا خرمشهر و از ماکو تا چابهار و جای جای ایران بزرگ که صدای ما رو در رادیو گفتگو میشنوند، در خدمتون هست.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر هاشمی. خدمت جنابعالی هم خیلی مقدم عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت جنابعالی، همکاران محترمتون، شنوندگان عزیزتون در سراسر کشورمون، به ویژه کشاورزان عزیز و ویژه تر گندمکاران سراسر کشور که تولید کننده استراتژیک ترین محصولات کشاورزی و غذایی کشور است.
خیلی متشکرم. آقای دکتر حسنی، ارز 4200 رو هم من یه مختصری اشاره کردم ابتدای برنامه بهش که سابقش چیه. سال 97 گفتن آقا بیاید ارز 4200 بگیرید، هر چی میخواید وارد کنید. اصلا دامن زد به افزایش قیمت ارز و یه رقمی نزدیک به 18 میلیارد دلار از منابع ارزی جارو شد از درآمدهای کشور و به هیچ عنوانم به هدف حسابات نکرد. گفتیم خب یه دست سوء استفاده کردن، ارز گرفتن بردن یا کالا نیاوردن یا آوردن به قیمت ارز آزاد اون موقع که هلوش 12500 تا 14 تومان بود کالا رو به مردم فروختن، با بعضیشون برخورد کردن. مثلا موبایل وارد شده بود، یه تعدادی موبایل رو از اونها گرفتن، معلوم نشد به کی دادن، اما به هر تقدیر به دست مصرف کننده نرسید ارز 4200. از طرفی ما برخی کالاهای اساسی داریم که الزاماً بایستی حمایتی باشه. مثلا ما امسال گندم باید وارد کنیم به خاطر خشکسالی، اون تولید پارسال و پیارسال رو نداریم. گندم رو بایستی با چه ارزی حساب کنیم؟ وقتی آوردیم مخ نونش رو با مردم بایستی به چه قیمتی حساب کنیم؟ مثلا موافق هستید با حذف ارز 4200 یا خیر؟
من 100% موافقم. ببین از 21 فروردین 97 که ارز 4200 اومد، بنده در گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 در 27 فروردین همون لحظه اعلام کردم این ارز جز سم، جز رانت و جز باند و جز فساد هیچی توش نیست. به هر حال حالا گوش به حرف ما ندادن و که انشالله که بعد از 3 سال متوجه بشن.
گوش به حرف هیچ کس ندادن.
بله. ببینید جامعه دکتر راسخ، واقعیت همینه که هر جا که سهمه میاد در کنارش رانت و فساد میاد. این طبیعیه، یعنی اصلا چیزی نیست که ما بخوایم. اگر حالا که تجربه نشون داد بعد در بعضی از اقلام که حداقل 80-70% حذف شده اتفاق خاصی هم نیفتاد، حتی در بعضی از حبوبات مثلا حذف شده ارز 4200.
البته خیلی اتفاقات افتاده، یعنی مثلا شما عدس و لپه و نخود و لوبیا مثلا به قیمت 11000 تومان 12000 تومان تو گرونی به دست مردم می‌رسید، الان همین بالای 34-35000 تومانه.
عرض می‌کنم خدمتتون، ما دو تا معقول اینجا داریم. یکی اینکه خب آقا وقتی این ارز رو برمی‌داریم با قیمت آزاد حساب می‌کنیم، اون اقشار حقوق بگیر 4200 که برای کارگر در نظر گرفتن، آیا فکر اونا کردید؟ بله فکر اونم کردیم. یه مثال من خدمت شما می‌زنم، یارانه روغن هر ایرانی در سال با دلار آزاد 1,200,000 تومانه. ما بیاییم به هر حال افراد رو شناسایی بکنیم، دولت خودش بهتر می‌دونه که اونایی که به هر حال روغن با قیمت آزاد وارد بشه و با قیمت آزاد فروخته بشه، با اونهایی که نیازمندن و مستقیما یارانش مستقیم به خودشون بدیم.
خب یعنی الان ما 60 میلیون نفر داریم یا بسته حمایت معیشتی و یارانه میدیم، یعنی 60 میلیون نفر بیام یارانه روغن بهشون بدیم یا یارانه سایر کالاها.
ببینیم این یک واقعیتیه که ما در این مملکت ما چرا ارزان تر با این همه افزایش قیمت ها ارزان ترین کشور دنیاست برای خارجی ها. نشون میده که پس ما باید ساختارهای حقوق و دریافتی افراد رو اصلاح کنیم.
خب چی رو باید اصلاح بکنیم که این اصلاح
یک
بشه؟
یک کارگر چینی بگیره 1,050 دلار، کارگر ایرانی بگیره 160 دلار. اینا باید ما به فکرش باشیم.
خب میدونم، برای اینکه این کار رو اصلاح بکنیم چیکار باید بکنیم به نظرتون؟ حقوق دستمزد منظورتونه دیگه؟
بله.
خب چی کار باید بکنیم؟
باید افزایش پیدا بکنه.
چجوری؟
اصلا یک چیزی به نام 4200 در کشور ما با این ساختارها معنی نداره.
نه، از کدوم منبع این افزایش حقوق دستمزد بایستی صورت بگیره؟ میفرمایید؟
بله خب اون دیگه درآمدهای دست دولت هست دیگه، این همه خود منابع خدا داده.
دولت اگه درآمد داشت که دولت اگه درآمد داشت که، یعنی مثلا اگر میتونست نفتو بفروشه که خب مثل همیشه راهو ادامه میداد. الان نمیتونه نفتو بفروشه.
بله.
اونقدی هم که میفروشه تو بودجه 8 میلیاردشو برای کالای اساسی میده. یعنی درآمدی نداریم. نفتو میفروشیم مثلا پولش برنمیگرده به کشور. چجوری حقوق دستمزد رو ببریم؟
ما در رابطه با واردات مواد غذایی اجازه بدیم این بحث ارز 4200 بره کنار، خب. ارز نیمایی هم بره کنار، بگیم ایرانی پولدار. ما در 60 کشور دنیا دفاتر تجاری داریم.
درسته.
انسانهای پولدار داریم، اعتبارهای بین‌المللی داریم،
خب.
در خارج تورم انقدر نیست، بهره بانکی اینطوری نیست.
درسته.
بگیم آقا هر کی هر چقدر میتونه کالا وارد کنه، سیستم بانکی دست ما رو نبنده، رقابت میاد، شفافیت میاد. ولی در کنار اینو بله، حمایت از اقشار آسیب‌پذیرم اولویت هر دولت و هر فرد هست.
خب مخ با چه اطمینانی سرمایه‌شو برداره کالا کنه بیاره ایران، بعد مطمئن بشه سرمایه‌اش از کشور میتونه ببره؟
برای
کسی که شما بهش میگید این کارو بکن. ببین سواله ها
100%.
خب
ببین ما وقتی اون دیگه بخش خصوصی اینجا دیگه خودشه نشون میده.
خب
بخش خصوصی میگه آقا من با اعتبار ما داریم عدس از کانادا میاریم. خب واقعیت آمریکا اکثریت اقلام در حبوبات ما از کانادا دار وارد میشه، اونجا بهره بعضی وقت اصلا هیچ بهره ای نیست.
بله.
و اعتبار سالیانه است. مثال روغن خدمت شنوایی عرض میکنم، روغنی که داره از مالزی، اندونزی و
دانه هاش البته میاد دیگه.
از کشور میاد اینجا، واقعا اینجا بابا به ما یک سال و نیمه دارن میدن، ولی بانک مرکزی میگه باید اول بیاد از پولش از من بگیری.
آخه به
این اعتبارها و زمانها رو از دست
اون اعتبار السی هایی که شما ازش صحبت میکنید ما وقتی بود که ما مشکل اف ای تی اف نداشتیم. الان که هم تحریمیم، هم هیچ بانکی با ما کار نمیکنه الا خیلی قلیل، ما السی نمیتونیم باز کنیم که. ما الان زعفران میفروشیم، زعفران و فلهی میفروشیم، کش میگیریم، مجبوریم مثلا 50% بفروشیم زعفران رو. چرا؟ چون اون کسی که از ما میخره میتونه با السی بخره، میگه چون بانکای شما تحریمن و ما نمیتونیم السی باز بکنیم، من با السی اگر بخرم میتونم بخرم، دو سال دیگه پولشو به بانک بدم بعد از اینکه زعفران رو خریدم، فراودیش کردم، فروختم، سودشو بردم، پول بانکو میدم، شما چون نمیتونید کار کنید پول نقد رو میخواهید و من بعد پول نقد به شما بدم، منم ندارم پول نقد به شما بدم، میخواهید 50% بفرستید.
جناب دکتر آسیا زعفران یه بخشنامه بده بر. واردات کالا آزاد، اونا دیگه بخش خصوصی، اینقدر ما حرفه‌ای هستیم، اینقدر راهش بلدیم که یعنی در از فردا صبح سقوط قیمت‌ها در اینجا شروع میشه.
بسیار.
بگو آقا جان هر کسی هر کالایی میتونه بیاره، عرض از من نخواد بره ورده مواد غذایی اول ما حوزه و به راحتی انجام شدنی.
بله بسیار خوب. آقای دکتر هاشمی نظر شما رو قبل از اینکه نظر بدید یه فاصله کوتاهی از همکارا بگیریم، نظر شما رو بشنویم.
قیمت نفت و قیمت جهانی فلز.
بحث بورس تهران بعد از مدتی قرمز پوشیدن از روز گذشته.
امروز میخوام به موضوع ادامه نابسامانی بازار نهادها بپردازیم و در این رابطه
بررسی موضوعات کلان اقتصادی، سیاست‌گذاری اقتصادی، بورس، مالیات، صنایع کوچک، خودرو، صادرات و واردات در گفتگوی اقتصادی.
با توجه به تجاربی که وجود داره حضرت
علی آقای دکتر چرا به این شما در دستور کار قرار نمیگیره و
مداخله دولت‌ها توی فضای اقتصادی مخصوصا توی بلند مدت آسیب زننده
است. این 4 تا رو من عرض می‌کنم، بعد همین بعد میریم وارد
با حضور کارشناسان مختلف هر روز ساعت 14:30 دقیقه از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز گفتگوی اقتصادی.
به گفتگوی اقتصادی خوش اومدید.
خب توضیحات آقای دکتر حسنی رئیس محترم اتحادیه بانکداران رو شنیدید. پیش از گفتگو با آقای دکتر هاشمی من مهمان تلفنی معرفی کنم و سلام علیکی باشون بکنم، بعد در ادامه صحبت خدمتشون خواهیم بود. آقای ارسلان قاسمی رئیس محترم کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران. آقای قاسمی خدمت جناب عالی سلام و وقت بخیر میگم، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
من هم خدمت شما جناب راسخ و همه شنوندگان برنامه‌تون عرض سلام ادب و احترام دارم و یه اصلاحی هم دارم. بنده مسئول کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران هستم.
آه معذرت میخوام، ببخشید من به ضعف چشمای من ببخشید آقای. زنده باشین شما. خدمتتون هستیم آقای قاسمی عزیز در ادامه برنامه. آقای دکتر هاشمی توضیحات آقای حسنی رو شنیدید. ایشون میگن ارز 4200 تا حذف کنیم. میگیم خب چیکار کنیم؟ میگه خب حقوق دستمزد رو بالا ببریم. حقوق دستمزد همه جای دنیا در بر اساس بهره‌وری و بازار عرضه و تقاضای کار هست که تعیین میشه. ما 4 تا بازار داریم. بازار کار و کالا و پول و سرمایه. بازار کارم تو همه دنیا همینه، یعنی هر جا تقاضا برای بازار کار بیشتر باشه قیمت پایین‌تره، هر جا کمتر باشه قیمت کار بالاتره. تو بازار ایران که یه کمیته سه‌جانبه میشینه از آذر تا اسفند تو سرکله هم دیگه میذاره برای حداقل تعیین حقوق دستمزد که بازاری اصلا وجود نداره بخواد قیمت تعیین شه. بنابراین پیشنهاد آقای حسنی اصلا تو ایران شدنی نیست، مگه اینکه بریم وزیر کار دولت آقای احمدی‌نژاد بیاریم اینجا چکیش بکنیم که تو چرا قانون کارو تغییر دادی، تشکلا رو از بین بردی، انجمنها و اتحادیه‌ها رو شهید کردی و اجازه هیچ فعالیت بهشون ندادی. خودشون بیان بگن آقا ما کارمون چقدر ارزش داره که بعد این کارو بکنیم، که بعدم رفت بانک صادرات و قضیه اختلاس 3000 میلیاردی پیش اومد که حالا ایشون بهشون البته خیلی رب نداشت، منظور سابقه شو دارم میگم. اول بعد این کارو بکنیم، بعد میگیم خب حالا قانون کار اصلاح کنیم، حالا بیایم بگیم آقا حقوق دستمزد بالا بره. بر چه اساسی؟ بر اساس عرضه و تقاضای بازار. برنامه این که ما بیایم حقوق دستمزد اضافه کنیم از کجا بیاریم بدیم؟ الان یه همسان سازی حقوق بازنشستگان انجام دادن نزدیک 50000 میلیارد تومان، هم مجلس روش گیر کرده هم دولت روش گیر کرده. پس برای اینا نشدنی است. ما چطور ارز 4200 رو حذف کنیم که فشاری به مردم نیاد؟ حالا ببینید الان ما دارو 50% دارویی که تولید میشه کشور قاچاق معکوس میشه. من اینا رو میفهمم. گندم اگر قبلش با ارز نیمایی وارد بکنیم نونو چند میخوایم دست مردم بدیم؟ بله من میگم آزاد شه. اما آیا 60 میلیون نفر که بسته حمایت معیشتی میگیرن، یارانه میگیرن، 33% جمعیت که زیر خط فقر زندگی میکنن، اگر این ارز 4200 حذف بشه میتونن زندگی بکنن یا نه؟ پرسش جدی و اساسی است که باید بهش پاسخ داده بشه. چیکار کنیم به نظرتون آقای دکتر هاشمی؟
از کنم خدمتتون ما با قسمت اول فرمایش جناب علی و جناب آقای دکتر حسنی موافقم
که
ارز 4200 تومانی لاجرم باید حذف بشه. چون به اعتقاد من اصلا چند نرخی بودن ارز و به زور پایین نگه داشتن قیمت ارز، خودتون میدونن قیمت واقعی ارز که 4200 تومن نیست، قیمت واقعی ارز و بازار داره تعیین میکنه.
چنده الان؟
هولوش مثلا نزدیک 28 تومن.
خب
درسته؟
بله.
ما به زور به خورد مردم میدیم که این ارز 4200 تومانیه، در صورتی که این بیت الماله. بیت المالیه که ما با نامگذاری روش به زور داریم به مردم القا بکنیم که با این قیمت داریم میاریم. خب. در صورتی که این سرمایه مردمه. من با قسمت اولشون کاملا موافقم. ولی با قسمت دومشون که فرمودند بالا ببریم دستمزدها را، حقوق کارمندا را، در عرض 30 سال گذشته تجربه نشان داده که ما به ازای هر 100 تومانی که به حقوق مزایای کارگران و کارمندان اضافه کردیم، از اون طرف 200 ریال از جیبشون برداشتیم.
بله.
یعنی به خاطر اینکه یه سیاست بازرگانی معقول، یه سیاست مالی معقولی در کشور ما در رابطه با بحث بازار سرمایه
مالی. بله.
ببینین الان به عنوان مثال شما گندم مثال زدین. درسته؟
بله.
مگه ما الان امسال گندم به قیمت 5000 تومان از کشاورز می‌خریم، 660 تومان به مردم نمیدیم.
درست.
در رابطه با واردات نهادها، همین گندمی که شما فرمودین، بله امسال نزدیک 5 میلیون تومان ما باید برای ذخایر استراتژیک و کمبودشون بله وارد بکنیم.
درست.
ولی این ما به تفاوت ارز و قیمت رو به کی میدیم؟ به کسی میدیم که بدون استثناء حتی یک روز لباس رو به قیمت دولتی نمیخره. سنگک رو میخره به قیمت 10000 تومان. یعنی اون یارانه ما هدر رفته. چند درصد از مردم، شما الان بخواین آمار بگیرین که ببینیم واقعا چند درصد مردم نان 660 تومانی میخرن؟
خب شاید تو پایتخت اینجور نباشه.
نه همه جا همینجوریه. اکثرا ببینین
در رابطه با لباس 450 تومانی.
بله در رابطه با نه من آردشو میگم.
آه.
دولت 5000 تومان از من کشاورز میخره. 660 تومان میده به نانوایی.
یا 900 خورده قیمت مثلا.
اونم بخش صنعتیشه.
درسته.
دو مقدار دیگه.
بله بله.
یا در رابطه با نهادهای در دام
منظوری که اونم آزاد کنیم.
بله
اونم با
راه حلش هم
یعنی گندم کمبود،
یعنی گندمی رو به هر قیمتی که از خارج وارد میکنیم. تو امسال یه شرایط استثنایی انشالله، ما سال آینده و سالهای گذشته تقریبا یه خودکفایی نسبی داشتیم.
بله.
به همان قیمتی از کشاورز میخری به همان قیمت به تمام مردم بده، منتها از اقشاری که میخوای حمایت بکنی، نه به صورت نقدی که باعث تورم بشه.
خب.
نقدینگی بره بالا.
درست.
با اعتبار، کارت اعتباری، با حمایت‌های جانبی از کنیم، با مشوق‌ها، با پاداش‌ها، با حمایت‌های پنهان که باعث تورم هم نشه. شما الان مثال زدین بحث نهادهای دامی.
بله.
شما اطلاع دارین در دو سه سال گذشته هم بخش مصرف و هم بخش تولید ما در رابطه با عرض نهادهای دامی چقدر ضرر کردن؟ با عرض 4200 تومانی نهاده دامی وارد شده، ولی شما مطمئن باشین 50% این به دست مصرف کننده واقعی نرسیده. اگه میرسید شما بازار آزاد نهاده های دامی رو نداشتین، شما بازار آزاده ها آزاد ارزاق عمومی رو نداشتین.
بله.
یعنی من بخش کشاورزی رو از بکنم، یارانه به نام کشاورز به کام دلالان، واسطه ها و اونایی که سوداگرند، یعنی بیت المال این مملکت رو به صورت یه افیون وارد شریان اقتصادی یک بیمار در حال احتضار کردیم که متاسفانه حالا
خب، یعنی معتقدید که اگه میخوایم حمایت کنیم از اقشار ضعیف با کارت اعتباری حمایت
با کارت اعتبار.
یادتونه یه وامایی دادن برای خرید خودرو اون زمان آقای نعمت‌زاده وزیر
بله.
صنعت بود تو همین دولتی اعظم، یادتونه؟
بله بله.
که خیلی ها کمپین نخریدن خودرو رو انداختن، بعدشون گفت هر کس نیاد خود رو بخره ضد انقلابه، بعد اومد گفت عذرخواهی میکنم و فلان. یادتونه؟
بله یادم.
اون زمان میخواستن کارت اعتباری بدن، لوازم خانگی هم، کالاهای اینجوری هم بفروشن، اما بانک ها همراهی نکردن، موافقت نکردن و انجام نشد. یادتون میاد؟
من یادم میاد. منظور من اینه. احتمالاً
ببینید قراره به من کارت اعتباری بدن.
بله.
من با اون کارت اعتباری برم کالای اساسی بخرم، به قیمت آزاد بخرم.
بله.
مثلا روغن 10 تومان بخرم 30 تومان، اما اون 20 تومن به من حمایتی بدن. درسته؟
درست.
کارت اعتباری بدن.
بله بله.
خب این کار نشد، یعنی واقعا ما برای کالاهای خانگی نتونستیم این کار رو بکنیم. اونم مثلا ببینید شما مثلا به کارمندای دولت میتونید این کار رو بکنید، اما کسی که بیکاره چه کار کنه؟ مثلا این کسی که کالش آزاده اما درآمدی نداره، کارگر اما بیمه نیست،
اجازه بدید من خدمتتون عرض بکنم. ببینین الان یه غربالگری اولیه در رابطه با بحث هدفمندسازی یارانه‌ها اتفاق افتاده، ولی خب. کافی نیست به اعتقاد من. در این مملکت حتی اکثر 30 میلیون نفر واجد شرایط دریافت یارانه هستن، همین 45 هزار تومانی. ما اینا رو غربالگری کردیم و میتونیم دوباره انجام بدیم. وقتی به یک جمعیت همگون کاملا غربال شده رسیدیم
که نیازمندان واقعی
به اونا میتونیم بدیم،
یعنی ما 30 میلیون نیازمند واقعی داریم.
ببینین شما هر کارت اعتبار و یارانه‌ای که هر ماهیانه 45,000 تومان به حسابش وارز میکنین، به عنوان مثال یارانه ای نان هم در کنارش میتونیم وارز بکنیم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. خب بازم که میشه نقدی که آقای
نه اصلا نه، این به صورت اعتباری نقدی نیست.
آخه همین 45
نمیتونه زد و ببینین آقای از شما این کارتای اعتباری، کارتای یارانه ای که مردم میگیرن، اینا قابل اعتماد بسیار زیادی دارن که میتونن تعریف بشن.
میدونم ببینید
تعریف بشن در اون پوزهای قابل استفاده باشن که داره نام میفروشه برن.
بسیار خب، اجازه بدید ما آقای قاسمی رو هم وارد بحث بکنیم. آقای قاسمی، توضیحات آقای دکتر هاشمی رو شنیدید؟
بله.
شما موافق با حذف ارز 4200 هستید یا خیر؟
ببینید اولا برگردیم به اینکه چرا ارز 4200 به وجود اومد.
نه چراییشو گفتیم آقای قاسمی، شما رو خبر نبودید.
بله نه، من یه جمله رو عرض بکنم. ببینید قرار بود که این ارز در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تولید باشه
و نشد.
ما معتقد هستیم که ارز 4200 همونجوری که آقای دکتر هاشمی هم اشاره فرمودند، ارزی است که افیون است برای اقتصاد ما و این سود حاصل از این ارز 4200 فقط نصیب دلال‌ها شده و هیچ اثری در تولید نداشته به طور کلی. معتقد هستیم که ارز 4200 رو اگر قرار هست که ادامه دار باشه با همون دو هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر و حمایت از تولید، به جای اینکه در حلقه اول ما این رو بخوایم وارد بکنیم، در حلقه تولید وارد کنیم. وقتی که همین ارز رو ما با تفاوت این ارز رو در جهت حمایت از تولید به کار ببریم، اولا تولید افزایش پیدا میکنه، ثانیا قیمت تولید رو میتوانیم اون موقع کنترل کنیم. الان قیمت هایی که دستوری داده میشه هیچ کدوم رعایت نمیشه.
آقای قاسمی من عذرخواهی میکنم صبح شما رو قطع میکنم، متوجه هستم شما چی میفرمایید. من به شما برمیگردم. آقای دکتر طغیانی رو خط ارتباطی هستن؟ باشید، خواهش میکنم رو خط ارتباطیمون. آقای دکتر مهدی طغیانی از اعضای متهم کمیسیون اقتصادی مجلس، سلام عرض میکنم خدمتتون. آقای دکتر طغیانی روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای راسخ و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتونم.
متشکرم. آقای دکتر طغیانی، دوستان داخل استودیو و آقای قاسمی که تلفنی رو خط ارتباطیمون هستن مثل جنابالی میگن آقا ارز 4200 افیونه.
بله.
سمه. خیلی سواله. اون کسی که این ارزو وضع کرده و الان قانونگذار نمیدونه که این افیونه و سمه و حذفش بکنه؟ اگه میدونه چرا حذفش نمیکنه؟ چه گره‌هایی وجود داره که نمیشه بازش کرد و بایستی این ارز 4200 فعلا باشه دست کم تو بودجه امسال که ما داریم میبینیم؟
بله، خب همونطوری که میدونید اساس ارز 4200 بر این مبنا بودش که بعد از اون جهش ارزی یه ضربه‌گیری برای معیشت مردم وجود داشته باشه. بله. یعنی کالاهایی که مستقیم و غیر مستقیم و معیشت مردم با زندگیشون سر و کار داشتن دچار جهش قیمتی نشن. بعد از اینکه حدود 3 سال، سال 97 این اتفاق افتاد تا سال 99، برآیند اجرای این سیاست این بودش که متاسفانه ما هم ارز تخصیص پیدا میکرد و ارز رو پرداخت میکردیم ولی و هم اثرش رو روی تثبیت قیمت‌های کالای مورد نظر کالای هدف نمیدیدیم. بله. یعنی اونا هم قیمتشون افزایش پیدا کرد.
آقای دکتر، مرکز پژوهش‌ها یه عدد داده، حدود 400,000 میلیارد تومان رانت ایجاد شد از مقابل. بله. همین ارز 4200. بله
بله همینطوره. در بودجه 1400 نظر مجلس این بودش که از اول سال ارز 4200 روش پرداختش تغییر کنه.
خب
یعنی ما با تفاوتش به جای اینکه به شکل ارز 4200 داده بشه، به شکل ریالی و به مصرف کننده نهایی یارانه پرداخت بشه.
بله.
به گروه های هدف. خب این نظر در مجلس در کمیسیون تلفیق رأی آورد، ولی دولت محترم، دولت 12 اون موقع نظرش بر این قرار گرفتش که ما اینو به شکل تدریجی تو سال 1400 حذف کنیم.
درسته.
حتی قید 6 ماه رو هم دولت قبول نکرد و گفتش در کل سال ما این کار رو انجام میدیم. خب دولت 12 به پایان رسید، متاسفانه حسبی رخ نداد. الان دولت 13 باید سیاست خودش رو در مقابل بحث ارزشدیسی روشن کنه.
خب.
و بگه که دقیقا چه کاری میخواد انجام بده. قانون بودجه میگه تا آخر سال باید حذف بشه.
بله.
به شکل تدریجی. و ما دیگه آخر 1401 در سال 1401 نباید چیزی تحت عنوان ارز 4200 داشته باشیم.
یعنی آیا دکتر ما دارو هم از این به بعد با ارز مثلا نیروهایی وارد
استثناء دارو